این صدای رادیو فرداست. جنگجویان کرد میگویند بخشی از کوبانی را از نیروهای خلافت اسلامی بازپس گرفتند. گروه خلافت اسلامی تایید کرد که زنان و کودکان اسیر ایزدی را به عنوان برده میان نیروهایش تقسیم کرده است. رئیس جمهوری یمن فرد جدیدی را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و برنامه جنگ اول. جنگجویان کرد در شهر کوبانی میگویند بخشی از این شهر را از نیروهای خلافت اسلامی باز پس گرفتند. آدریس ناسان از فرماندهان کرد روز دوشنبه به خبرگزاری آلمان گفت در پی نبردهای شدید دیشب نیروهای داعش را در مناطق شمال شرقی و جنوب غربی کوبانی عقب راندند و در 48 ساعت گذشته 138 تن از نیروهای داعش را کشتند. گروه خلافت اسلامی تایید کرد که زنان و کودکان ایزدی به اسارت گرفته شده در شمال عراق را بر طبق آنچه شریعت اسلام خوانده است به عنوان برده میان نیروهایش که در عملیات سنجار شرکت کرده بودند تقسیم کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه این موضوع در نسخه انگلیسی نشریه رسمی گروه خلافت اسلامی داعش سابق منتشر شده است. داعش در نشریه رسمی خود نوشته است که با این عمل جنبه ای از شریعت اسلامی را که به انحراف کشیده شده بود به معنای درست خود بازگردانده است. پیشتر خانم ویان دخیل تنها نماینده ایزدی ها در پارلمان عراق به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که گروه داعش حدود 25 هزار دختر ایزدی را ربوده است. عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن خالد محفوظ بهاه را مأمور تشکیل دولت جدید کرد. رئیس جمهوری یمن هفته پیش احمد عوض بن مبارک را مأمور تشکیل کابینه کرده بود، اما رهبران حوثی‌ها با نخست وزیری او مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از مشاوران رئیس جمهوری یمن، خالد محفوظ بهاه یکی از سه نفری است که حوثی‌ها پیشنهاد کرده بودند. او 48 سال دارد و چند بار وزیر نفت و اخیراً هم نماینده یمن در سازمان ملل متحد بوده است. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا شنونده تازه‌ترین قسمت سری برنامه‌های جنگ اول خواهید بود. این برنامه که به مناسبت 100مین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول تهیه شده، به بررسی وقایع این جنگ و تأثیر آن بر جهان و ایران اختصاص دارد. برنامه جنگ اول کاری است از کیوان حسینی.
جنگ اول.
قسمت 12، کنارگیری روسیه، ورود آمریکا.
در بخش پیشین شنیدیم که در جریان جنگ جهانی اول در جبهه غربی نیروهای دو طرف زمینگیر شدند و خندقی به طول بیش از 1000 کیلومتر نیروهای نظامی آلمان را از متفقین جدا کرد، اما در جبهه شرقی آلمان موفق شد روسیه را شکست دهد و در پی انقلاب اکتبر کمونیست‌های نظام جدید در برابر آلمان تسلیم شدند. این قسمت به شرایط این تسلیم و همچنین ورود آمریکا به جنگ جهانی اول اختصاص دارد. در یک سوی میز مذاکره دیپلمات‌های روس نشسته بودند، در آن سوی میز دیپلمات‌های آلمان، اتریش، مجارستان، بلغارستان و عثمانی. سران کشور تازه تأسیس جمهوری شوروی فدراتیو سوسیالیستی روسیه به هر قیمتی در تلاش بودند تا پای خود را از جنگ جهانی اول بیرون بکشند. این وعده‌ای بود که لنین داده بود، ضمن اینکه او ارتشی هم در اختیار نداشت که بتواند بجنگد. در نخستین ماه‌های به قدرت رسیدن بولشویک‌ها، لئون تروتسکی، یار نزدیک لنین، در حال سازماندهی ارتش سرخ بود که عموماً از نیروهای داوطلب غیر نظامی تشکیل شده بود و البته این ارتش می‌بایست در همان ابتدای تأسیس با بازماندگان ارتش روسیه تزاری که به یک جنبش ضد کمونیستی گسترده پیوسته بودند بجنگد. بدین ترتیب روس‌های درگیر در جنگ داخلی بعد از 2 ماه مذاکره سند شکست سنگین خود را امضا کردند که به نام محل امضای سند در بلاروس به برست لیتوفسک معروف شد. غلامرضا وطن‌دوست، استاد تاریخ و روابط بین‌الملل در دانشگاه آمریکایی کویت، جزئیات پیمان برست لیتوفسک را چنین شرح می‌دهد:
شوروی ناچار بود که لهستان رو تسلیم نیروهای متحد بکنه، آلمان و اتریش مجارستان نواحی بالتیک رو تسلیم کنه، فنلاند رو رها کنه، اوکراین رو هم رها بکنه و بخش‌های از قفقاز رو هم ببخشه به طرف مقابل، یعنی به آلمان و اتریش مجارستان. در واقع کاری که روسیه کرد یه چیزی در حدود 62 میلیون نفر از جمعیت خودش رو اینجا در واقع بخشید. یه چیزی در حدود 3/4 بخش‌هایی که شامل زغال و سنگ و ذوب آهن روسیه میشد هم در این نواحی بود که باز در این سرزمین‌هایی بود که از دست شوروی خارج شد. نیمی از کل بخش‌های صنعتی روسیه هم از دستش خارج شد و 1/3 زمین‌های حاصلخیز کشاورزیش هم از دستش خارج شد.
لنین همه این بخش‌ها را از دست داد تا بتواند روسیه را برای برپایی یک نظام کمونیستی که در آن زمان به شدت منحصر به فرد، پیشرو و رادیکال به نظر می‌رسید، حفظ کند.
Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала.
به جز انقلاب اکتبر روسیه که به کنارگیری این کشور از جنگ منجر شد، دومین تحول سرنوشت‌ساز سال 1917 میلادی اضافه شدن یک بازیگر کلیدی به شطرنج جنگ جهانی اول بود. ایالات متحده آمریکا، کشوری که با صحنه جنگ در اروپا فاصله‌ای بسیار داشت و سیاستمدارهایش هم علاقه‌ای به دخالت در امور کشورهای دوردست نداشتند. یروان ابراهامیان، مورخ ساکن نیویورک و استاد تاریخ کالج باروک در این شهر، معتقد است افکار عمومی آمریکا علاقه‌ای به مشارکت در جنگ نداشت و همین موضوع هم این کشور را 3 سال از جنگ دور نگاه داشت. اما با طولانی شدن جنگ شرایط روز به روز تغییر می‌کرد.
منافع برخی بازرگانان آمریکا یا در واقع بازرگانان نیویورک به وضعیت اقتصادی بریتانیا وابسته بود و احساس آنها این بود که باید به بریتانیا کمک کرد، ولی افکار عمومی هیچ تمایلی به مشارکت در جنگ نداشت و وودرو ویلسون رئیس جمهوری آمریکا هم نمی‌خواست برخلاف خواسته مردم وارد جنگ شود.
با این حال، به رغم اینکه مردم آمریکا علاقه‌ای به مشارکت در جنگ جهانی اول از خود نشان نمی‌دادند، اما آنگونه که غلامرضا وطن دوست می‌گوید، نه دولت آمریکا و نه بانک‌ها و بازرگانان آمریکایی نمی‌توانستند یکسره خود را از این جنگ دور نگاه دارند.
آمریکا دورادور مراقب جنگ بود، تا حدودی داشت خودش را آماده می‌کرد که اگر لازم شد به هر حال آمادگیش رو داشته باشه. و البته بسیاری از سرمایه گذاران و بانک های آمریکا هم به گونه به درخواست های انگلیس برای وام بیشتر، برای خرید مواد غذایی و حتی اسلحه و غیره داشتن کمک مالی می کردن. کمک مالی به این معنی وام در اختیار دولت انگلیس گذاشته بودن. غیر مستقیم میشه گفت که به هر حال داشت به انگلیس کمک میکرد. چنین کمکی رو اصلا نصیب کشورهای تون مثلا آلمان و اتریش مجارستان نمیکرد. مثلا هیچ گونه همکاری با متحدین نداشت، ولی خب با هم با انگلیس هم با فرانسه به گونه یاری میداد اینها رو، و به خصوص به دولت انگلیس کلی وام داده بود. یعنی سرمایه گذاران آمریکا سرمایه گذاری کرده بودن و مرتب کشتی های آمریکایی برای انگلیس اجناس می آورد، اسلحه می آورد، مواد غذایی می آورد.
و سرانجام همین کشتی های پر از کالا موجب شدند تا مسیر جنگ جهانی اول به سوی پایانی که کمتر کسی پیش بینی می کرد تغییر کند. چرا که این کشتی های غیر نظامی آمریکایی جنگ در دریاهای اروپا را به یکی از مسائل حساسیت برانگیز برای دولت آمریکا تبدیل کردند. در زمانی که موضع آمریکا بی‌طرفی کامل در جنگ جهانی اول بود، معدود موارد مداخله جدی وودرو ویلسون، رئیس جمهوری آمریکا، به جز تلاش‌های میانجیگرانه برای پایان سریع جنگ که شکست خورد، هشدارهای گاه تهدیدآمیز برای امن نگاه داشتن دریاها بود. از جمله زمانی که بریتانیا تلاش کرد محاصره دریایی آلمان را به کشتی‌های بی‌طرف نیز گسترش دهد، با اعتراض وودرو ویلسون روبرو شد. از آن سو در سال 1915 میلادی، زمانی که آلمان اعلام کرد تمامی آب‌های اطراف بریتانیا منطقه جنگی محسوب می‌شوند، وودرو ویلسون بار دیگر اعتراض کرد و این بار حتی به آلمان‌ها هشدار داد که از آسیب زدن به کشتی‌های غیر نظامی کشورهای بی‌طرف خودداری کنند. اما در سال 1916 میلادی، آلمانی‌هایی که پیروزی نهایی را در دسترس می دیدند و به پیروزی‌های بسیاری در جبهه شرقی دست یافته بودند، تصمیم گرفتند هشدارهای وودرو ویلسون را نادیده بگیرند. سیاست جنگی آلمان در این زمان جلوگیری از ورود هر گونه کشتی به آب‌های بریتانیا بود. آنها می‌خواستند با حمله و نابود کردن تمامی کشتی‌های تجاری از جمله کشتی‌های آمریکایی، رسیدن هر گونه کالا به بریتانیا را به حداقل برسانند و در مدتی کوتاه بریتانیا را از پا درآورند. پیشبینی ژنرال‌های نیروی دریایی آلمان این بود که پیش از رسیدن کمک نظامی آمریکا، بریتانیا شکست خواهد خورد. اجرای این سیاست و حمله زیردریایی‌های آلمانی به کشتی‌های آمریکایی در این سال بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکا پیدا کرد و در ماه‌های نخستین سال 1917 میلادی افشای متن تلگرافی که آرتور زیمرمان، وزیر امور خارجه آلمان، برای مکزیک فرستاده بود در نشریات آمریکایی بسیاری از آمریکایی‌ها را خشمگین کرد. زیمرمان در این تلگراف از دولت مکزیک خواسته بود که در جنگ به نفع آلمان و علیه آمریکا وارد عمل شود. او وعده داده بود که در مقابل مکزیک از کمک‌های مالی آلمان برخوردار خواهد شد و آلمان به مکزیک کمک خواهد کرد تا ایالت‌های تگزاس، نیومکزیکو و آریزونا را از آمریکا پس بگیرد. برخی سیاستمداران آمریکایی این تلگراف را که توسط بریتانیایی‌ها کشف شده بود و در اختیار آمریکایی‌ها قرار گرفته بود، نوعی اعلان جنگ آلمان به آمریکا توصیف کردند. در این زمان نخستین انقلاب روسیه نیز پیروز شده بود و تزار روسیه از قدرت کناره گرفته بود. این موضوع نیز به وودرو ویلسون کمک می‌کرد، چرا که او بارها گفته بود آمریکا نباید در کنار کشوری که در آن سلطنت مطلق حاکم است وارد جنگ شود. در زمستان سال 1917 گویی همه چیز برای ورود آمریکا به جنگ آماده بود. کشوری که هنوز میزان واقعی قدرت نظامیش در برابر قدرت‌های بزرگ جهان آزمایش نشده بود. در روز سوم فوریه سال 1917 با رأی کنگره، آمریکا با قطع روابط دیپلماتیک خود با امپراتوری آلمان به این کشور اعلان جنگ کرد. Amid fields of clover, 'twas just a little over 100 years ago. A handful of strangers, they faced plenty dangers to make their country grow. It's now quite a nation of wondrous population and free from every king. It's your land, it's my land, a great do or die land, and that's just why I see. America, I love you. You're like a sweetheart of mine. در کنار تحولاتی کلیدی مانند فروپاشی امپراتوری روسیه تزاری در سال 1917 و ورود آمریکا به جنگ، در نظر برخی مورخین بعد از گذشت 3 سال از آغاز جنگ جهانی اول، روحیه و سیاستگذاری بریتانیا به عنوان مهمترین قدرت اروپایی مقابل آلمان آرام آرام تغییر کرد. مجید تفرشی، مورخ ساکن لندن، این تغییر را چنین شرح می‌دهد:
واقعیت اینه که بعد از پیروزی انقلاب اکتبر، تصور این بود که آلمان داره جنگو می‌بره، یعنی در واقع در مالا یک سال یا کمتر از یک سال آخر جنگ. ولی یه اتفاق مهم این وسط میفته. به نظر میرسه که بریتانیا بیشتر در یک بزنگاه تاریخی قرار میگیره، در یک حالت به قول انگلیسی میک و بریک، یعنی بود و نبود، وجود خودش در جنگ قرار میگیره. تا زمان انقلاب اکتبر به نظر میرسه که دولت بریتانیا نه اینکه جنگو جدی نگرفته بود، از همه هویت و حیثیت خود داشته و بالقوه و بالفعل خودش برای پیروزی در جنگ استفاده نکرده بود، یعنی چه در جهت متحدان خودش، چه در جهت اندوخته‌های خودش از کشور خودش و مستعمرات بریتانیا. ولی از زمان اون زمان به بعد به نظر میرسه که عزم بریتانیا برای پیروزی در جنگ بیشتر میشه و هم از جهت هزینه کردن از مستعمرات و اندوخته‌های خودش، هم از جهت بسیج کشورهای ضد آلمان، دولت بریتانیا در ماه‌های آخر جنگ خیلی فعال عمل می‌کنه.
سرانجام سال 1918 میلادی از راه رسید، سالی که در ابتدایش آلمان قدرت مقتدر اروپا بود و در پایانش تسلیم شده و شکست خورده. در قسمت بعدی پایان جنگ جهانی اول را بررسی خواهیم کرد. چگونه آلمان که به نظر می‌رسید در آستانه پیروزی نهایی است، ناچار شد تسلیم شود. برنامه جنگ اول دوشنبه‌ها ساعت 8 شب از رادیو فردا پخش می‌شود.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.